دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در جلسات گذشته مباحث متفاوتی رو در قبال جان مطرح کردم و توضیح دادم که جان در حقیقت نمونه خداست، اون مرکزیت آگاهی، و این یک جریان دائما در نو شدن و هر لحظه جانی تازه به جان مرکز آگاهی بخشیده میشه. این نیستش که چیزی نشسته و داره ما رو تماشا میکنه، هر لحظه نو میشه. لحظه هم شما رو ثانیه هایی که زمان روانی و فکر ماست و تقسیم بندی هایی که ما به اقتضای ساختمان ذهنی و مغزیمون میکنیم نگیرید. به موقعش توضیح اینها رو مفصل خواهم داد. همونطوری که عرض کردم، این جان هر لحظه داره میاد. این مثل یک نوره از اون مرکز آگاهی در پیکره خود آگاهی، از سنتر و مرکز آگاهی، قلب آگاهی که گفتیم جانه، در پهنه آگاهی که به نام روح ما ازش اسم بردیم. من توضیح دادم فلاسفه چی میگن، نمیدونم بسیاری از زبانشناس ها چی میگن، ما گفته های اونا کاری نداریم. ما گفته هستی اوریان رو داریم میگیم، نظرات هستی اوریان رو داریم میگیم. در بدنه، در اصطلاح در پیکره این روح در حرکته و این روح در کالبد هفتم اتصال پیدا میکنه با جسم ما و بعد همینجور نزول میکنه، مثل یک تونلی که میاد پایین، میاد و به جسم ما میرسه، به جسم ثقیل کثیف و همون فیزیکی ما میرسه. در اونجا که این توضیحات رو دادم، گفتم اون نور همش روشناییه، همش حکمته و دانشه. دانش هم شما میدونید منظور ما فیزیک و شیمی و ریاضی و تاریخ و اینا نیست، این نوع دیگه ای از دانشه، دانش حضوریه، نه دانش حصولی، دانشیه که بسیار متفاوته با دانشهای متعارف. و وقتی که به سیستم دماغی ما برخورد میکنه، اون طرف یک سایه به وجود میاد و ما فقط با اون سایه سر و کار داریم و از حقیقت جان خودمون کمتر خبردار میشیم، چون کمتر به سمتش حرکت میکنیم، کمتر به طرفش میریم، بیشتر میل داریم به سمت این سایه و با این سایه عجینیم. من تا اونجایی که در این جلسه بتونم هم سایه رو توضیح میدم، سایه‌ای که دارم توضیح میدم هیچ ربطی به مسائل یونگ و روانشناسا و دیگران نداره. اگر قسمت‌هایی ممکنه به اونها بخوره، اونها رو من نمیدونم. اون چیزهایی رو که دارم میگم بحثای عرفانی و بحثای هستی اوریانیه، گفته های فلاسفه، گفته های کسانی روانشناسان بزرگ و تأثیرگذار و همینجور عرفا رو میگم، اما حرفایی که دارم میزنم عمدتاً مسئولیتش با خودمه و نظریاتیه که ما در هستی اوریان داریم میدیم. ببینید، من میخوام هم برای شما توضیح بدم سایه چیه، اینکه من نوری به سیستم دماغیم خورده که این نور، میدونید، نور فیزیکی نیست، این نور حکمته، این نور دانشه، این به من خورده و من به جای دریافت این نور یک سایه‌شو دریافت کردم و با این سایه عجینم. بعضی موقع‌ها در بعضی شرایط، در شرایط خاص توجه هم به سمت جان میره، اما ترجیح میدم در سایه زندگی کنم، ترجیح میدم به سایه فوش بدم و بگم سایه بده، اما از اون جان شیرین شیرین تر بدارمش. من میخوام تا اونجایی که بشه این سایه‌ای که داریم میگیم چی منظور ماست و بعد توضیح میدم راجع به یه موضوعات دیگه. ببینید، شما هرگز این موضوع رو فراموش نکنید که عمده ترین نقش آفرینی در پیکره طبیعت بعد از تکامل و رشد انسان و به عرصه ظهور رسیدن درک و اندیشه انسان به وجود اومده، تأثیراتی رو که در طبیعت گذاشته شاید به مراتب از فعالیت‌های خود طبیعت، منظورم کل عالم زندگی طبیعی فیزیکی زمین، درخت، کوه، دریا، مراتب تأثیراتی که انسان گذاشته از خود طبیعت بیشتر بوده، از خود فعالیت‌های درونی طبیعت که باعث شکل‌گیری‌های مسائل متفاوتی در روی طبیعت میشه، تأثیر انسان بیشتر بوده. ببینید، انسان، شما باید توجه کنید اون چیزی که بسیار برای انسان از هر چیزی واقعی‌تره و اون چیزی که ابجکتیو اصلی انسانه، عینیت اصلی انسانه که خودش ذاتش سابجکتیو و ذهنیه، ذهن انسانه. هیچ چیزی برای ما در دنیا واقعی تر از این وجود نداره. اینو اصلا فراموش نکنید. من بارها هم توضیح دادم وقتی ما از واقعیت صحبت میکنیم، کسانی که اطلاعات کمتری خیلی میکنن، اصلا کوه فقط حرف میزنیم یا درخت حرف میزنیم یا ستاره ها حرف میزنیم، نه، خیلی چیزها برای من به مراتب از اینها واقعی ترن. دانشم، ترسم، لذتم از تمام اینها واقعی تره. یعنی شما یک معجزه رو میبینید، یک چیزی که سابجکتیوه، یک چیزی که ذهنیه ولی از هر ابجکتیوی و واقعیتی واقعی تره. حالا این حرف رو اصلا شوخی نگیرید. ببینید، در جهان بیرون ما هیچ اتفاقی نمیفته، مطلقا اتفاق نمیفته تا زمانی که اول ظهور پیدا میکنه در تفکر انسانی. این تفکر انسانیه که با قدرت خلاقیت و قدرتی که از طرف خدا بهش تفویض شده میاد و شکل آبجکت به این میده، شکل واقعیت بیرون و خارجی به این میده. همه چیز اول در ذهن ماست. شما ببینید کدوم جنگی در جهان وجود داره، کدوم ویرانی در جهان به وجود اومده، جنگ ها، ویرانی ها، که این فقط و فقط زائیده ذهن بشر نیست. میکنه توجه کنید، یعنی جنگ هایی که میشه، این همه جنگ هایی که حداقل تو این 20 سال گذشته، حالا تاریخ هم نمیخواد بخونین، دیدید دیگه چه جنایت هایی شده، چه ویرانی هایی شده. این اول در بیرون که وجود نداره، این اول در ذهن ماست. حالا این که در ذهن ما قرار میگیره، ما میایم به این قدرت میبخشیم و با قدرت خلاقیتمون این رو میکشونیم به پیکره زندگی، به پیکره طبیعت. از توی سابجکت اومد توی آبجکت. خب همینه دیگه. یعنی شما حساب اینو بکنید، اون چیزی که داره رو این واقعیت تأثیر میذاره فقط این فکره، فقط این ذهنه. حالا ما میایم اینو میکشونیم به پیکره طبیعت و خب خیلی مشکلات به وجود میاد، جنگ ها، ویرانی ها، نمیدونم از بین رفتن جنگل ها، حیوانات، هزار 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 چیز، انسان ها که دیگه جای خود دارن. ولی ما در این حال همون خلاقیت رو داریم. به جای این که این ویرانی ها مستقیما بیاد در پیکره طبیعت، حالا میتونیم با خلاقیتمون، با پیشرفتایی که داریم، بکشونیمش توی جنگ های سایبری. همون جنگ های سایبری بیشترین ویرانی رو به وجود میاره. یعنی میخوام براتون یه چیزی رو باز کنم که اونچنان ذهن انسان قدرتمند و ویرانگر و همینطور سازنده میتونه در هر دو طرف باشه که ما فقط به اون افکارمون لباس واقعیت میپوشونیم. شما بیاین توی جنگ های بزرگ اونها رو ول کن، توی خانواده چرا با هم دعوا میکنیم، چرا همدیگر رو تیکه پاره میکنیم، خب همه از یه جنیم، چرا این کارا رو میکنیم؟ اول در ذهنه. اگر اون فکر نباشه، اگر اون حمله ذهنی و فکری به ما نشه، کسی با کسی جنگی نداره. اول تو ذهن داری میجنگی، بعد حمله میکنی. حالا چه تو خانوادته، چه یه آدمی هستی که به هر حال بهت قدرت دادن و میتونی یه دفعه بری میلیون ها انسانو بکشی، کسی هم اصلا کاری به کارت نداره، خیلی هم راحتی. گروهی که میریم آدم میکشیم قهرمان میشیم دیگه، درسته؟ ولی اول این ساختارش در ذهن منه. منم که میتونم حتی شکلهای متفاوت بدم. تا دیروز میآوردمش در پیکره طبیعت، الان میارمش توی سایبر اتک. فردا ممکنه شکلهای دیگه ای داشته باشه، الان ممکنه جفتشو به انجام بدم. پس شما در نظر بگیرید اون چیزی که بسیار مهمه برای انسان این فکره، این ذهنه، از هر چیز دیگه‌ای برای ما مهمتره. این ذهن همین جوری که عرض کردم، چون جاییه که داره این نور رو میگیره، در این نور، نور جان منظورمه، وقتی که از کالبد هفتم داره وارد سیستم دماغی جسمانی من میشه، این قدرت، یکی از حرفایی رو که میخوام باز کنم، قدرتی که در عرفان ما خیلی به کار میره به اسم دولت، به اسم قدرت، دارم برسم. این پر از قدرته. این بالانس ذهنی ما به هم میریزه، چون ما در اجتماعی بزرگ میشیم که یک مشخصه و ساختار خاص خودشو داره. همه ما در اجتماع بزرگ میشیم دیگه، و تأثیرگذاری که در این ذهن داره میتونه ذهن رو سازندش کنه، میتونه ذهن رو مخرب کنه. در هر دو بعد میتونه حرکت کنه. اون قسمت مخرب سایهانه و این قسمت سازنده نوره. سازنده هم باز توضیح میدم به معنی این که ما بریم ساختمون بسازیم، باغ آباد کنیم، آبادانی کنیم، ما به اینها نمیگیم سازنده ها. سازنده، سازنده روشن شدن این سایه به نوره. اشتباه نکنید، ما اگر می در عرفان صحبت از سازنده بودن میکنیم، این نه اینکه بریم آقا حالا چهار تا ساختمون بسازیم بشه 200 طبقه بگیم آقا ما ساختیم. این رو بهش میگن تجاوز به آسمان. اینا رو توجه کنید. ما منظورمون از سازندگی در عرفان اینه که این سایه تبدیل شه به نور. همه چیز ما درونیه، مثلا همه بیرون یک توهمه. اون چی که اتفاق میفته درونیه، و اون چیزی که در درون داره اتفاق میفته، خب همونیه که داره در بیرون تأثیر میذاره. حالا توهم هم قبولش نداری، واقعیت قبولش داری، بالاخره تویی که داری در این تغییرات میدی. دل کوها رو میشکافی، معادن رو میکشی بیرون، جاده درست میکنی. نه الان 2000 سال پیش رفت این کار رو میکردی. بهش توجه داشته باشین. ما وقتی میگیم سازنده، یعنی این سایه تبدیل شه به نور. مخرب این منظور ماست، نه اون چیزایی که در اصطلاحات بیرون وجود داره. در جامعه بیرون ما زمانی که بر اساس بهره کشی از هم و فقط دیدگاه ابزاری به هم آموزش میبینیم، تربیت میشیم و اسم استثمار رو میذاریم. عشق این یعنی تخریب، این یعنی سایه. این صحبت ها رو بسیار در جلسات قبل کردم، به خصوص در آخر جلسه زمستانی این صحبت رو کردم که ما دیدگاهمون به همدیگه دیدگاه ابزاریه. در دیدگاه ابزاری هرگز عشق مفهومی نداره. در دیدگاه بهره کشی از هم عشق مفهومی نداره. دیدید سر فرزندان، سر خانواده صحبت کردم. اگر اونی که بشه که اونی بشه که من میخوام، من راضیم. اونی که من نمیخوام بشه، خب اونجا قدردانی میکنم. برگردین به آخرین جلسه زمستانی. من چون این پایه ها رو گذاشتم، میخوام الان بتونم راحت صحبت کنم که بدونید چی گفتیم اونجاها. پس در یک اجتماعی، هیچ اجتماعی هرگز و هرگز، هیچ استثنایی، هیچ خانواده‌ای وجود نداره که این دیدگاه بهره‌کشی رو نداشته باشه و این دیدگاه ابزاری رو نداشته باشه، چون اونها هم با این موضوع بزرگ شدن، هممون شدیم. همیشه به ما گفتن آقا تو ببین استفادت برای این جامعه چیه. یکی نبوده بگه آخه اصلا برای چی منو آوردی که حالا ببینم استفادم برای این جامعه چیه. توجه میکنین؟ یعنی همیشه ما بحثمون این بوده که در این ساختار بریم جلو. اون چیزهایی هم که من میگم به هیچ عنوان به معنی درست و غلط بودن نیست. خواهش میکنم یه مقدار در مرز بیداری و آگاهی حرکت کنیم. عزیز من، درک صحیح ساختار یک مطلب به معنی نفی یا اثبات اون نیست. آقا من میخوام از یه موضوعی به طور صحیح با جزئیات همچین موشکافانه ببینم این داستان چیه. اصلا نه اینکه این درسته یا غلطه، چون یکی از چیزهایی که این جامعه استثمارگر از اول به ما میده یا خوبه یا بده. منافعش که استثمار انسانها رو تأمین میکنه خوبه، هر جایی که برخلافش باشه بده. و ما بلافاصله میگیم آقا یعنی این بده، این نشانه جهالته، اصلا خوب بدی تو دنیا وجود نداره. بسیار بهش دقت کنید. یکی از این سایه ها که بسیار مادر عمده است در همه چیز، ساختار لذته. لذت یکی از این سایه های بزرگه که مادر تمام این مشکلات ماست. من یه مقدار راجع به این صحبت کنم بعد برم صحبت رو ادامه بدم. قبلا شاید یه چیزایی راجع به لذت گفتم، اما هم تکرارش میکنم هم بیشتر توضیحش میدم. ببینید، پس ما میخواییم ساختار لذت را بررسی کنیم. نه نفی میکنیم نه اثبات میکنیم، نه میگیم خوبه نه میگیم بده. اصلا این کار ما این نیست. ما میخواییم فقط بگیم لذت همینه. ما در زندگیمون بر اساس اون چیزی که از اجتماع میگیریم، دیدگاه بردهداری و برده شدن، استثمار، ابزار، استثنایی جایی وجود نداره. مگر برید در یک جای یه نفر رو از چیزهای غیبی پیدا کنیم بگیم آقا این هست. من نمیتونم بگم چون این وجود داره منم مثل اینم. به همین خاطر میگیم آقا نیستم چون چیزی. ما یاد میگیریم که بر اساس لذت حرکت کنیم. همه چیز ما لذته. اون چیزی رو که ما از آغاز زندگی برامون مهمه، قبل از هر چیز لذته. لذت فقط لذت‌های جسمانی و فیزیکی رو نمیگه، اون یه لذت‌های طبیعی انسانیه که اونها زیر سایه این ذهن تخریب میشن. لذت خوردن، لذت میل جنسی، لذت هایی که همش برمیگرده به جسم ما، در زیر سایه این ذهن تخریب میشن. مثل همون افکاری که در ذهن ما هست، یهو جهان میکشونیم به جنگ، جنگل ها، کوه ها، درخت ها، همه رو نابود میکنیم. همینطور سیستم طبیعی و میل طبیعی جسمانی رو هم زیر سایه این سابجکت عوض میکنیم. حالا شما دارید میبینید اصلا مثل این که همه چیز همون سابجکتیو ذهنیت که ما فکر میکنیم اون وجود نداره، چون به یک سری افراد میگیم آقا افکار خاص خودتو داری، خیال میکنیم تو ذهن اونه، نمیدونیم که ما در یک مسیر مشترک حرکت میکنیم، شاخه‌هاش متفاوت میشه و تاثیرگذاریش. بگذاریم لذت در مسئله اصلی ما حرکت میکنه، لذت از لذت روشن فکر بودن. به من بگن ببین این خیلی روشن فکر، خیلی عقایدی جالبی داره، اصلا آدم لذت میبره از صحبتهای این. لذت نیکوکار بودن، لذت اصلاح امور، لذت قوم و نژاد رو برتر بردن، لذت در پیروزی در جنگ ها، لذت از اینکه ما هزاران هزار انسان رو به خون کشیدیم ولی گذاشتم قومم ببره. این لذت ها در ما، دقت میکنی اینا در کیا نیست؟ اون فکر کنی قبلن ها شاید 10-12 سال پیش این صحبت ها رو کردم، الانم میکنم فقط برای اینکه یاداوری شه براتون. اگر این کت خدای ما که حالا اسمش پادشاهه، اسمش فرمانده، هرچیه، رهبره، بلند شه بره پدر صاحب مردم بدبخت یه جای دیگر رو دراره، غارتشون کنه، بیاد میشه قهرمان ملی. حالا اگه مال اونا بیاد قوم منو غارت کنه، میشه یک دیوانه گجستک لعنتی. که آقا همین کارو تو میکنی؟ نه من فرق میکنم. اینا همش لذت داره دیگه، اینا تماما لذته. لذت دوست داشته شدن، لذت دوست داشتن، همه اینها تا ما به جایی میرسونیم لذت رو که میریم به اون چیزی میرسیم که من همیشه فریاد میزنم کدوم خدا رو داری میگی؟ این تصویرهای لذت میرسونتمون به اون خدایی که در این لذتها ساخته میشه. حالا این خدا به طور انحصاری در اختیار منه، مثلا خدا مال منه. لذت خدا رو در استثمار کشیدن، اگر دروغ میگم و نیست بگو دروغ میگی. خدای من، خدای دین من، این تصویر در اختیار منه. حالا خیلی هم که از اینا جلوتر میرن، میگه آقا میدونی من عزیز کرده خدام، پا تو این ور اون ور بذاری خدا نکنه دل من بشکنه، من خیلی پاکم. از این آدم ها خیلی بترسینا، این آدم های پاک ساده دل، اینایی که اینجا ادعاها رو دارن، اینایی که هی حوالتون میدن به خدا، اینا خیلی خطرناکن. من اینو بهتون بگم، اینا یک بیماری روانیه که خدا در اختیار عصبیت های من قرار میگیره، خدا در انحصار ذهن من قرار میگیره. تمام اینها لذته، تمام اینها لذت عزیز من. ببینید لذت اون چیزیه که اگر ما میخواییم با این لذت‌ها زندگی کنیم، چون بعضی ها میگن که خب چه اشکال داره ما با این لذت‌ها زندگی کنیم؟ هیچ اشکالی نداره، همه بشریت با این لذت‌ها زندگی کردن، همیشه ما میلمون به این لذت‌ها بوده، به غیر از یه عده از استثناءات بشر که به مقام آدمیت رسیدن، بقیه انسان‌ها همینجوری زندگی میکنن، با لذت زندگی میکنن. اما ما فقط بحثمون اینه که بدون در لذت یک سایه وحشتناکی از ترس، از نفرت، از عصیان نهفته است. اون رو هم ببین، هر جور میخوای زندگی کن زندگی کن، کسی کاری با کسی نداره. مشکل اونجاست که ما روی این سایه کور میشیم. شما وقتی که یک چیزی بهتون لذت میده از دستتون میگیرنش، چه حالی میشین؟ یا از دستش میدین؟ یه چیزی که بهتون لذت میده، یه ماشین، یه مسافرت، یه لباس، هر چیزی، لذت دیگه. وقتی این لذت ازت گرفته میشه، شما واکنشتون رو بهش ببینید، این همون رنج است. جهانی که داری ازش صحبت میکنی، این سایه درش نهفته است عزیز من. اون زمان، اون وقت دیگه باز زورت به کسی نمیرسه، میری اون خداهره که ساختی یقشو میگیری، بعدم منکرش میشی، تا تو لغت جدیدم یاد میگیری، میشی ایتیست. حالا یه دونه لذت جدید برای خودت درست میکنی. توجه میکنیم به این نکته ها، خیلی دقت کنید عزیز من. تو باید بدونی که به هیچ عنوان لذت بدون رنج در جهان نیست. این یعنی همون سایه، سایه‌ای که تو به خاطر بردن لذت‌هات حاضر میشی تمام خطراتی که در این نهفته است ندیده بگیری. و خب نمیدونی قانون زندگی اینه که اینها رو به سادگی ازت میگیرن، به طرفت و لینی ازت گرفتنش. سلامتی مریضی میاره، مگه کم سلامتی لذت بخشه؟ جوانی مگه کم لذت بخشه؟ چشم باز میکنی پیری، پول چشم باز میکنی بر شکستی، هر چیز دیگه ای عزیزت چشم باز میکنی نیست. ما فقط بحثمون سر دیدن اینه که آقا این رو ببین، حالا ساختار اینه من میخوام براتون باز کنم. ببینید، ما به هیچ عنوان، من اصلا تمام صحبتم اینه که آیا میشه اونجایی که میگیم سایه تبدیل میشه به نور، یعنی چی؟ یعنی میتونیم ما بیایم به جای این که ذات رو که پر از رنج و ترس و تنفر و عصیان و اینجور چیز هاست، جاشو عوض کنیم با شادی؟ شادی نور، لذت سایه است. ما میگیم این کار میشه، منتهای مراتب تو اول از همه باید ساختار لذت رو که پایه اصلی خیلی از مشکلاتته و اجتماعت همیشه تشویقت میکنه، یعنی چه لذتی این داره؟ هزار بدبختی داری میکشی، ولی به خاطر اون یه لذته داری میکنه. این که هیچی، بعد خیلی جاهلانه و احماقانه میگیم اصلا نمیدونی این آخه چه لذتیه. آتو هم بیا برو ببر بعد بفهمت چی میگم. خیال میکنیم مثلا یه حرف عارفانه زدیم، اینا رو ما بهش نمیگیم تجربیات، اینا رو بهش میگیم فریب. به قول عرفای ما، اگر لذت ترک لذت را بدانی، هرگز سراغ لذت نمیری. اون لذت ترک لذت همین شادمانیه، همین چیزی که ما بهش میگیم شادی. ببینید، ما یه صحبتی رو در قبل داشتیم که همیشه باید تضاد رو در ریشه حل کنیم. اگه نتونیم در ریشه حل کنیم، همیشه این با ما میمونه، این هرگز ما رو رها نمیکنه. ما اگر فکر کنیم که در جهانی زندگی میکنیم که این جهان همیشه باید بر محور خواسته های من بچرخه، این یعنی ما عزاد رو در ریشه حل نکردیم عزیزم. این هرگز نخواهد شد. ما اگر روزی به دنیا میایم، همون روز مهر مرگ رو خورده، ایشالله ماشالله هم نداره، باید واقعیت بپذیری بدون هیچ شکی. بیماری، جنگ، نارسایی ها، همه اینها در این جهان ما وجود داره. اول درسی رو که باید یاد بگیری، غرق در لذت نشو. چیزی که به مراتب این سیستم ها به ما القا می کردن، آیا قبل از این کرونا که این همه تشویقمون می کردن آقایون روانشناس رو بریم به لذت بردن، بهتر کرد یا بدتر؟ حالا هم که همه دارن عوض میکنن، باز اینا با یه چهره های جدید علمی میان جلو. یه پسا کروناست دیگه. در لذت غرق نشو، اون سایه رنج رو همیشه ببین، میگی خب لذت نمیبرم، همینه، مهم اینه که اون لذت رو نبری. حرفمو باز میکنم، بهش دقت کنید. خب اگه من قرار باشه این ماشین رو توش نشستم همش فکر این باشم که این ماشین از دست میدم، خب اصلا سوارش نشم بهتره، درسته دیگه؟ اگر من همش به فکر این باشم این خونه ای رو که الان خریدم انقدر راضیم، انقدر شیکه، انقدر خوبه، دارم لذت میبرم، فردا ممکنه زلزله بیاد خراب بشه، یا اگر فرض کن فردا نتونم از عهده مخارجش بر بیام، دستم میگیرنش، پس برای چی اصلا برم نمیرم بکنم؟ یعنی منظور ما اینه که شما برین ترک دنیا کنید؟ نه، ما اصلا همچون حرفی رو نمیزنیم. ما حرفی رو که میزنیم اینه که وقتی که شما با یک جریان رو در رو میشید، خوب دقت کنید. باز مثال از ماشین میزنم، وقتی میگم ماشین همه چی همینه، هیچ فرقی نمیکنه، از فرزندت، از مادرت، از پولت، از نمیدونم مدارج علمیت، از نمیدونم روشن فکر بودنمون، از نمیدونم صلح درست کردن و اصلاح کردنمون، از نیکوکاریمون، همه اینها همین این مثاله. نچسبید به ماشین، اونجایی هم که نیکوکاری میکنی همینه، فرزندت هم همینه، مادر، همه چی همینه. من مثال از ماشین میزنم. ببینید من الان یه ماشینی که خیلی ماشین رو بورسیه، از این ماشین مطلع میشم، یعنی ازش تصویر میشنوم که آقا یه همچون ماشین اومد، یه تصویری ساخته شد، حالا یا عکسشو تو روزنامه، تلویزیونی، تو خیابونی، چیزی ماشین رو میبینم. به محض اینکه میبینم در من حسی بلند میشه که این حس من رو میچشونه به مالکیت این ماشین. میشه منم این ماشین داشته باشم؟ وقتی منو چشوند به مالکیت این ماشین، از دیدن شما ببینید، میبینم، مطلع میشم، خبردار میشم، حالا حسی در من بیدار میشه که حسی نسبت به این ماشین پیدا میکنم. اون حس ریشش در اینه که این ماشین خیلی رو بورسه، میتونم پوزشو بدم، روی تمام دشمنا رو کم میکنم، دشمن همون برادر، مادر، پدر، اینا اینه که تالا تحقیرم میکردن که بیورزه ای.